أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي خلت لفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. برای شروع نماز باید نمازگزار اطمینان کنه یا حجت شرعی به دست بیاره که وقت نماز داخل شده. اگر شک کنه که آیا وقت نمازش داخل شده یا نه، نماز رو با این شک شروع کنه، نمازش باطله. اگه بعد معلوم نشه تمام نماز داخل وقت بوده، گاهی می شود که شخص ابتداعاً فکر میکنه نماز رو داخل وقت شروع کرده، شروع میکنه، اواخر نماز میفهمه که تازه الان وقت داخل شد، مثلا تازه وقت صدای اذان میشنوه. اگر قبل از سلام پایانی نماز وقت داخل بشه، در حالی که اول که نماز شروع میکرده با حال شک شروع نکرده، با حال اطمینان شروع کرده، در این صورت نمازی که خونده به فتوای فقهای موجود، اونایی که الان صاحب رساله هستن، به فتوای اینها نماز این شخص درسته. این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که گاهی افراد اعتماد میکنن به اذان رسمی که اعلام میشه و نماز میخونن، یا قبلا نماز خوندن، بعد الان مثلا میشنون که این اذانی که به صورت رسمی از رادیو و تلویزیون پخش میشه نسبت به نماز صبح جای احتیاط داره، این نماز رو، این اذان رو خودشونم وقتی پخش کرده بودن، اون اوائلی که حدود شاید میتونم بگم 16-17 سال پیش بود، 15-16 سال پیش، که این یه تغییر ساعتی در تقویم نماز وقت نماز صبح پدید اومد، همون وقت هم که اعلام کردند این نکته رو بیان کردند که اذان صبحی که ما میگیم برای امساک روزه، شما به همین اذان اعتماد میتونید بکنید، اما برای نماز 5-6 دقیقه بعدش نماز بخونید، که این 5-6 دقیقه رو 5-6 دقیقه بعد از پایان شما حساب کنید، باز نه 5-6 دقیقه، علیکم السلام و رحمت الله، نه 5-6 دقیقه، آجا اینجا بفرمین، نه 5-6 دقیقه از شروع اذان، اگر حدود 6 دقیقه بعد از پایان اذان کسی نماز بخونه، تو این فصلا دیگه اطمینانن صبح شده. اگر کسی قبلا با همون اذان اعلامی نمازاشو خونده و الان نمیدونه که نمازی که قبلا خونده چجوریه، حکم اون نماز آیا داخل وقت بوده یا نه، الان نمیدونه، از این به بعد نمیتونه دیگه به اون حالت قبل عمل کنه، از این به بعد باید زمان نماز صبحش رو شروع کنه که اطمینان کنه که وقت داخل شده. اما نسبت به نمازهای قبلیش حکمش چیه؟ مادامی که اطمینان نداره که کل نماز قبل از وقت خونده شده، که معمولا این اطمینانم پیدا نمیشه، مادامی که چنین اطمینانی نداره، گفتن نمازهای قبلیش درسته، منتها از این به بعد نمیتونه به روش سابق عمل کنه و فقط به همون اذان اعلامی اکتفا کنه. نمیدونم تونستم مطلب رو عرض کنم یا نه. یه بار دیگه بگم، چون بعضی از چهره ها حکایت از اینو تعجب میکنه، یه دور دیگه عرض کنم. اگر کسی قبلا، مسئلهشو اول گفتم بعد خواستم تطبیق کنم، اگر کسی نماز بخونه، نماز رو میخواد بخونه، باید هنگام شروع نماز اطمینان کنه که وقت داخل شده، حجت شرعی داشته باشه که وقت داخل شده. اگر این اطمینان رو نداشته باشه و نماز رو شروع کنه، حتی اگه وسط نماز هم وقت داخل بشه، کافی نیست، نمازی که خونده باطله، باید یه بار دیگه نماز رو داخل وقت بخواند. این مال کسی که شک داره. اگر کسی از این به بعد میخواد نماز بخونه، باید طبق همین قاعده اطمینان کنه تا بعد بتونه شروع کنه نماز رو. و نسبت به اذان صبحی که الان اعلام میشه، یه همچین حالتی 5-6 دقیقه بعد از پایان این اذان تازه نماز صبحش رو شروع کنه. سوال این میشه که ما گاهی نمازمون رو با همین اذان شروع کردیم، اذان که گفتن تو همون وسط های اذان نماز رو شروع کردیم، اون نماز چه حکمی داره؟ جواب اینه که الان آیا اطمینان دارید که تمام اون نماز صبحی که خوندید همش قبل از وقت واقع شده، یا چنین اطمینانی ندارید؟ اگر اطمینان ندارید که نمازی که خوندید همش قبل از وقت بوده، اگر چنین اطمینانی ندارید، نمازهای قبلیتون درسته ولی از این به بعد باید طبق همون روشی که گفتیم عمل کنید، یعنی باید اطمینان کنید بعدن شروع کنید. اما اگر کسی به این اطمینان برسه که نمازهایی که خونده همش قبل از طلوع فجر بوده، اون نمازهایی که این اطمینان رو داره باید اونها رو قضا کنه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. فرمایشات امام باقر علیه السلام که در مقام وصیت و سفارش به جابر ابن یزید جعفی بیان شده بود رو میخواندیم و ترجمه میکردیم، عرایزی هم پیرامونش تقدیم میشد. بعضی از فقرات دیگری مونده که من انتخاب میکنم، چون بعضیاش شاید همون جور که شب اولم اینجا عرض کردم بعضیاش به شکلی نیست که به صورت عمومی گفته بشه و در اطرافش بحث بشه. فرمود: یا جابر ودفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم واستعمل حاضر العلم بخالص العمل وتحرز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدة التيقظ واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. از نفس خودت اون شر که پیش آمده رو دور کن با علمی که در اختیار داری. شر دو جور شر داریم ما، یه چیزایی که به حوادث ناپسندمون میگیم شر، که اینا بعضیش هم شر نیست، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، چه بسا چیزایی که شما نمیپسندید و مورد کراهت شماست ولی در این حال خیر شما در او قرار داده شده، و چه بسا چیزهایی که شما میپسندید ولی او شر برای شما. جالبم اینه به آیان و خانمها اینو عرض کنم که این بیان در بحث سازش زن و مرد وارد شده، سازش زن و مرد که از دست همسرت اگه خیلی ناراحتی، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اینجوری که فکر کنیم که حتما خلق موافق همسر جزء اون مواردی باشه که خیر ماست، همیشه اینجوری نیست. اینم تو پرانتز عرض کنم، یا توی ازدواج اصلا استخاره نکنید، یا اگر استخاره میکنید استخاره کنید. استخاره یعنی طلب خیر، درست شد؟ خدا حفظ کنه استاد ما. ایشون به من فرمود که در بحث ازدواج، فرمود که انشالله که توی زندگیت به مشکلی بر نمیخوره. قبل از ازدواج به من گفت، چون من تقید به استخاره داشتم و بعضی به من میگفتن که این کار رو نکن. من از ایشون در گفتگوی با ایشون بهم ایشون اینطور فرمود که انشالله تو زندگیت به مشکلی بر نمیخوری، که الحمدلله به لطف خدا تا به اینجا همینجوری بوده. اما ایشون گفت اما اگر به مشکلی بر بخوری در صورتی که استخاره کرده بودی و خوب آمده باشه، میفهمی خیر تو همین مشکله. اگر استخاره نکرده باشی وقت نمیدونی که خیر تو اینه یا خیر توی این مشکل نیست. یا توی ازدواج استخاره نکنید لطفاً. همینجوری مگه عقلای عالم چجوری ازدواج میکنن؟ ازدواجاشون هم گاهی خوبه گاهی مطلوبشون نیست. شما هم یکی مثل اونا. یا اینکه اگه استخاره میکنید لطفاً با استخاره یکی به دو نکنید، نگید که استخارمون خوب اومد ببین چه تیکه گیرمون اومده، درست؟ یا استخارهای این آقا تو زرد در میاد. چرا؟ چون ما واسه دوماد اون استخاره کردیم ببین چی شده. حالا باید در حقیقت توی این مورد انسان یه جور واگذاری امر داشته باشه. اونایی که بنا ندارن امر رو واگذار کنند، اونا استخاره نکنند. این تذکرم در کنارش عرض کنم که در امر ازدواج یا غیر ازدواج اگر استخاره میکنید، استخاره نه جای مباحث شرعی رو میگیره نه جای تدبیرهای عقلایی رو میگیره، و نه به معنای آن است که اگر شما استخارتون خوب اومد بعد دیگه از اینجا به بعد هر جور رفتاری شمای مرد کردی این زندگی شما خیلی خوب خواهد بود، یا شمای عروس خانم کردی زندگی از این به بعد خیلی مطلوب خواهد بود. هرگز اینجوری نیست. این فقط در حقیقت اول قدم و اول مرحله توی ورود به زندگیه. کسی اینجا دوست داره استخاره میکنه، اونم با همون قیود استخاره میکنه و به نتیجهش اعتماد میکنه. از اینجا به بعد باید تمام تدبیرهای عقلایی رو در انتخاب همسر داشته باشه، مباحث شرعی رو حتما باید رعایت کنه، و تمام وظائفی رو هم که معین کردن باید تو زندگی رعایت کنه. زندگی چه از طرف زن چه از طرف مرد چیزی شبیه کار زراعت و کشاورزیه. تو کشاورزی بخواید موفق باشید باید بذرتون بذر درستی باشه، خوب باشه. زمینتون باید زمین مناسب باشه. در مرحله کاشت باید شما خوب اصول کاشت رو رعایت کنید. مرحله به قول همون اهل کشاورزی مرحله داشتم داره، یعنی شما باید خوب رسیدگی کنید به این مزرعه، و بعد هم مرحله برداشت باید طبق قاعده این کارو بکنید. اگر شما بذر خوب به دست آوردین بعد اینا رو همینجوری پاشیدید رو زمین، زمینتون هم شوره‌زاره، به موقعش هم آب ندادین یا درست کود ندادین یا وجین نکردین، امثال این چیزا، نباید بگیم که عجب بذر ناجوری اون آقا به ما فروخت. اینطوری نیست. زندگی هم چه از ناحیه زن چه از ناحیه مرد این چنینی که باید همه مراحلش حساب شده باشه، هم بر طبق قواعد شرعی باشه هم بر اساس اصول عقلایی باشه. بله تو مرحله انتخاب همسر، تو اونجا اگه خواستید استخاره کنید که الزامی هم نیست، در فرضی استخاره کنید که واگذار کنید امر رو به خدا. و الا اگر کسی میخواد ببینه که بعدن چطور میشه، خانما زنگ میزنن خونه ما میگن ما میخوایم یه خواستگاری اومده خونه، میخوایم ببینیم بعدن دعوا میشه یا نه، اینو باید از یه غیبگو بپرسن. درست؟ باید از یه کسی بپرسن که از آینده مطلع، بنده و امثال بنده بی اطلاعیم. اگه بعضی هم از آیات قرآنی یه چیزایی میفهمن، اون بعضی هم من نیستم. حالا هر کی بخواد ادعاشو بکنه بر بکنه، بنده چنین ادعایی شخصا ندارم. خیلی هم به این نوع حرفا زیادم نمیشه دل ببندید، مگر اینکه کسی خیلی امتحانشو پس داده باشه. در صورت این مسئله استخاره در ازدواج یه چیزی نباید بشه که افراد فکر کنن که کلن جای همه چیز رو بناس بگیره و یه زندگی خیلی ترتمیزی با استخاره میشه جور کرد یا میشه ازش فرار کرد. اصلا این خبرها نیست. هر کی ذهنش اشتباه در این زمینه رفته، اشتباه خودش رو تصحیح کنه. این تو پرانتز. شر و ناخوشی و چیز بد، بعضیش رو ما که اکثرشو به چیزایی میگیم که مطلوبمون نیست، یه چیزایی هم هست که واقعا شره، گناه شره، ولو مردم توش خیلی جنبه های مثبت هم ببینند و بیابند. خدا خیر و صلاح ما رو خیلی بیشتر از آنچه که ما میدانیم و میفهمیم هم میداند هم میخواهد. خدا غیر در روایت داره، غیر از آنچه اصله هست به حال بندگان برای اونها تقدیر نکرده، اصله به حالشون رو تقدیر میکنه. منتها گاهی آنچه اصله هست به حال اونها که تقدیر میکنه، اونی که مربوط به خداست، امتحانات فراوانی رو برای بندش پدید میاره تا وقتی زنده است. درست شو؟ که این تو اون موقعیتهای امتحان اگر خوب از پس این امتحان بر بیاد ترقی میکنه. برای بعضی هم از این نوع امتحانات پدید نمیاره، یه چیزای دیگه ای رو پدید میاره. حتی خدای متعال در شب قدر روایت داریم، برای احدی از بندگانش رزقی که میخورند از حرام تقدیر نکرده. دزدترین دزدها، جنایتکارترین جنایتکارها، اونام رزق و روزیشون از حلال تقدیر میشه. فرمود عجله میکنن میرن دست به حرام آلوده میکنن، اگه صبر کنن همونی که لیلة القدر براشون تقدیر شده همون میاد. منتها چون اعتقادی رو ندارن، فکر میکنن که هر کی بزن بهادرتره و هر کی زرنگتره و هر کی بهتر بتونه یه جوری سر اینو اونو شیره به مال کلاه اینو بذاره سر او برنده است. میرن و بیش از آن چه تقدیرشون شده در شب قدر هم به دست نمیارن که استفاده کنن. اون روزی که استفاده میکنی، نه اونی که تلمبار میکنی واسه نسل بعدی، اونا نه، اونی که میخوریم لذتشو میبریم، به جانمون میشینه، در کام ما قرار میگیره، اون چیزا، اونا رو خدا جز از حلال تقدیر نفرموده. و این بندگانن که حرام میکنند اونها رو، که نه بیش از آن چه که تقدیر شده بهش میرسند و نه اون وقت از برکات حلال بودن این مال بهره میبرند، گذشته از آن که قیامت هم باید پاسخش رو بده. درسته؟ خدا اصله به حال بندگانش تقدیر کرده و میکنه. تمام احکامی رو هم که خدا برای ما قرار داده، تمام آن چه که به عنوان واجب بر ما الزام فرموده، تمام آن چه که خدا به عنوان حرام ما را از اون نهی فرموده، تمام اونام اسلحه به حال ماست، منتها اسلحه با یه دید بازتر. مثل اینکه شما وقتی عمل جراحی ناحیه گوارش دارید، بعد از عمل جراحی به هوش که میاد، اولین احساسی که میکنید تشنگی شدیده که احساس میکنید، خون زیادی از شما رفته، احساس تشنگی دارید، معده شما عمل شده. اونجا دکتر به اطرافیان و به پرستارا تأکید مؤکد میکنه که یه قطره آب به این ندید. درسته؟ این قطره آبی که به شما نمیدن از سر دلسوزی به شماست. شما دو روز سه روز تو تشنگی دست و پا میزنید، البته از طریق سرم و امثال اینها بالاخره آب لازم رو به بدن میرسونن، اما کام تشنه شما یه جوریست که بعد هم که به یاد عمل جراحی میفتید میگید تشنگیش یه طرف، بقیه مشکلاتش یه طرف. خیلی سخت میگذره بر شما اون حالت، اما این سختی به حال شما بهتر است. گرچه شما اگر همون لحظه یه مقدار آب بخورید، براتون به صورت موقت رفع تشنگی میکنه. برای ما در یه دید بلند احکام دین به صلاحمونه. اما جمله سید الشهدا علیه السلام فرمود من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. خیلی جالبه این عبارت، خوبه اینو من بنویسم تو اتاق بذارم اونجا همجا هی تماشاش کنم و هی تطبیق کنم به کار خودم. من حاول امرا به معصیت الله، اگر کسی به دنبال چیزیست، هدفی داره، میخواد از طریق معصیت خدا به دست بیاره، خدا گفته این کارو بکن، ترک میکنه، واجبشو کنار میذاره که بره برسه به اون هدفش، یا خدا گفته این کار رو نکن، این بیتوجهی میکنه، میگه بابا باید انجام داد، بالاخره نمیشه تو این روزگار اینجوری بود که، بالاخره تو کاسبی نمیشه دروغ گفت. من حاول امرا به معصیت الله، دو حادثه واسش اتفاق میفته، کسی که هدف خودش از طریق معصیت خدا پیگیری میکنه، کان افوتا لما یرجو، اونی که امید داره سرانجام زودتر از دستش فوت میشه، و اسرع لما یحذر، از آنچه که او حذر میکنه اتفاقا شتاب بیشتری بهش میگیره، به سوی او سریعتر میره. درسته؟ خدا رو گاهی ما با این بچه مدرسه خودمون به زبون خودشون و خودمون صحبت میکنیم، چون ما قبلا فوتبالیستم بودیم، آقای کروسی هم کارنامه ما رو داره، فوتبالمون خوب بود، به بچه ها میگم که خدا رو دریبل نمیشه کرد. گوش کردی؟ بیا خدا رو دریبل کنی، یه دفعه این گل تو دروازت، تو تیم خدا بازی کن، درست شو. اگه بخوای خدا رو دریبل کنی خیال کردی، جا میمونی. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو، اونی که امید داره زودتر از دستش میره. پول رو ممکنه به دست بیاره، اون پول واسه چی میخوای؟ میخوای آسایش و آرامشی داشته باشی؟ خدا بلده یه جور دیگه یه چای اون طرف وا میکنه که هر چی میریزی توش پر نمیشه. بعد فکر میکنی که چه خوب شد که ما سر فلانی رو کلا گذاشتیم، ولی اگه این چای پیش میومد اون پول نبود چه غلطی میکردیم. نمیدونی که این چای رو خدا پدیده بود. درست شو، خدا رو دریب نکن، کاملا با خودم گفته وایس و وایمس، برو برو میر. درست شو. امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو فرموده، بعضی از سالهای گذشتم این روایت رو خوندم، فرمود که ما ترک قوم شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنياهم الا فتح الله عليهم ما هو اور منه. تو نهج البلاغه هیچ گروهی نیستن که یکی از وظایف دینیشون رو کنار میگذارن. به چه انگیزه؟ به خاطر اینکه دنیاشون بهتر بشه. این خانم، دختر خانم فکر میکنه که اگه تو این محیط اینجوری ظاهر بشه بهتره. درست شد؟ این آقا فکر میکنه تو خارج از کشور اگه اینجوری رفتار کنه اینجوری به مصلحتش بیشتره. اون آقا فکر میکنه تو داخل کشور اینجوری باشه همچین این احکامی که پیغمبر بوده مال اون وقت بوده، الان دیگه خود پیغمبرم بود تجدید نظر میکرد. بعضی همینجوری باطن پیغمبر رو بلدن بخونن. فقها یکی از چیزایی که بلد نیستن کور باطنن، بندگان خدا باطن پیغمبر نمیتونن بخونن. بعضیا خوب باطن پیغمبر رو میخونن که ای پیغمبر زمان ما بود حتما اینجوری صحبت میکرد. فقها بلد نیستن، میگن پیغمبر اینو فرموده بعدم گفته حلال من الى یوم القیامه حلاله، حرام منم الى یوم القیامه حرامه. اونا در این حد میگن. بعضی ها معتقدن نه الان مصلحت یه جور دیگه است، برای من اصلا صلاح نیست اینجوری باشه. خب میان ترک میکنن یه چیزی از امر دینشون رو لاستصلاح دنیا، به خاطر بهتر شدن دنیاشون. الا فتح الله علیهم ما هو اور منه. وقتی این کارو کردن خدا باب زیان بیشتر رو به روی اینها باز میکنه. قبلا این اصلا این در باز نبود، خدا این کارو میکنه. درسته؟ خدا این کارو میکنه. بهتر این که تو تیم خدا بازی کنی نه مقابل خدا. الوان و رنگ و رنگ هم نمیشه که یه بار به خدا پاس بدی یه دار بخوای به خدا، از خدا بخوای یه جوری یک دو کنی خدا جا بمونه. هیچ وقت خدا اینجوری نمیشه. درست شو؟ خب شر و بدی چیه؟ اون معصیت خداست. این شر و بدی رو فرمود از خدا دور کن. به حاور العلم، وقتی میفهمی میدونی متذکری که آقا این حرام خداست، خب بذار کنار، بذار کنار. فرمود بعضیا علم دارن اما این آدم جاهل عمل میکنن. لا تجعلوا علمکم جهلا. شما که علم داری خب میدونی که این حرامه، میدونی که اون واجبه، خب چرا ملتزم نیست؟ ادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم. وقتی پیش میاد اون شر برای شما صورت مسئله، ببین وظیفت چیه، همونی که هست فهمیدی همونجوری عمل کن. اون تا در این راه و استعمل حاضر العلم به خالص العمل، اینا رو با اخلاص توام کن. عمل که میخوای بکنی، عمل به اون علمت که میکنی با خلوص نیت هم همراه باشه. این نکته رو عرض بکنم عزیزان جوانتر بدانند، بزرگترها که انشالله میدانند. تذکر برای همه است. اخلاص یه چیزی نیست که باید بیاد. بعضی اخلاصشون نمیاد. اینا مانی که نفهمیدن اخلاص چیشیه. اخلاص آوردنیه. چجوری؟ همین الان شما که اینجا نشستید از تو همین لحظه میتونید نیت کنید که من تو این مجلس که نشستم به خاطر خدا نشستم، به خاطر شادی دل ولی عصر علیه السلام نشستم. میتونید اینو نیت کنید، میتونید هم این نیتو نکنید. من که دارم صحبت میکنم میتونم نیت کنم که واسه شما قیافه بیام که چند تا کلمه حرف بلدم. میتونم هم نیت کنم. چه نیتی؟ خدمتگزاری به آستان مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو و تقرب به خدا رو. هم برای شما اخلاص ممکنه در این لحظه، هم برای من. عزیزانی که اونجا چای میریزن، استکان میشورن، نمیدونم از این کارا میکنن، همه اونا هم همجور. اخلاص یه امری نیست که باید بیاد. همین الان میتونه این آقا، این خانم، این نلبیکی رو به نیت خدا بشوره، میتونه بدون نیت بشوره. اونی که اون وقت توش نیت خالص هست خیلی ارزش پیدا میکنه. گاهی یه دفعه یه آثاری رو داره. گفتن یه کسی یه عمری توی مسیرهای خلافی بود، اینجور حکایاتی هم که میگن، این حکایات رو باید درست فهمید، نه اینکه این حکایات رو میگن که ما قسمت اول کار مندگان خدا رو همونجوری بریم تا بعد توفیق پیدا کنیم که قسمت دومش هم مثل اونا بشیم. اینجوری نیست. اگه میگن یک کسی اول عمر خیلی آدم عوضی بود بعدن اصلاح شد، نگیم که خب ما رفتیم سر خط، درسته؟ حالا ما قسمت اول رو مثل مند خدا عمل میکنیم تا بعد ایشالله وقتش که شد در زمان خودش خط عوض میکنیم. نه، این حکایاتو برای این میگن که ما احساس نکنیم هیچ وقت آب از سرمون گذشته. میشه خیلی از اوقات با یه چیزای اندک یه چیزای بزرگم به دست بیاد. این آدم گفتن خلافکار بود، یه وقتی هی بهش اصرار کردن که چرا نمیای با امام حسین آشتی کنی. اون وقتا سنورای زغالی بود توی روزه ها، بزرگترها یادشونه، منقلی بود و اطرافش قوریا رو میذاشتن. و او اومد یه بار گفته بود خیلی خوب، یه دونه زغال برداشته بود، این زغال برداشته بود انداخته بود تو سنور، گفته بود یا آبا عبدالله اینو برای شما انداختم. بعد از فوتش خوابش دیدن، گفت همون من روم خیلی سیاه بود و نامه اولم خیلی سیاه بود، ولی به خاطر یه زغال سیاه امام حسین روم رو سفید کرد. خالص که باشه خیلی کارا میکنه. یه چیزی هم هست که زو درجات اخلاص، اخلاص دارای درجات، خالصتر میتونه بشه، بیشتر از اون هم میتونه خالص بشه. درست مثل طلایی میمونه که عیارش چیه؟ هی بیشتر میشه، هی بیشتر میشه. و استعمل حاضر العلم به خالص العمل و تحرف فی خالص العمل من عظیم الغفلت به شدت تیقظ. این دو جمله رو ترجمه کنم اگه حوصله شد فرد شب خود توضیح بدم. فرمود آدمی که اهل اخلاصه باید یادش باشه که شیطان هم حواسش خیلی جمع میشه که بیاد اینو غفلت کنه و غفلت‌های بزرگی هم به او متوجه میکنه. دور شو جابر، وقتی که اخلاص داری در عمل، از این که به غفلت بزرگ مبتلا بشی. این غفلت رو هم چجوره میتونی از بین ببری؟ به شدت تیقظ، اینکه خیلی بیدار باشی. بس تجلب شدت تیقظ به صدق الخوف. کی این بیداری تو خیلی شدید میشه؟ اون وقتی که خوف صادقانه داشته باشی. عرضم تمام. خب امشب در خانه اون آقایی بریم که خودش رو تو کربلا از همه بیشتر گناهکار دید. صبح عاشورا اومد یه سوالی کرد از ابن سعد، تا قبلش فکر میکرد یه جوری بالاخره جمع جور میشه، کار به جای باریک میرسه، ولی خیلی بد نمیشه. بالاخره این رفت و آمد عمر سعد پیش امام حسین و نامه هایی که این داره می نویسه به عبیدالله زیاد، شاید یه جوری به مصالحه بی انجامه خون امام حسین رو زمین نریزه. صبح عاشورا دید سفارایی خیلی جدیه، اومد جلو به عمر سعد گفت بالاخره تصمیم آخر چی شد؟ گفت دیگه امیر عبیدالله بن زیاد از این امر کوتاه نیمده که باید ما یا بیعت رو بگیریم از حسین یا با او بجنگیم، حسین هم بیعت نمی کنه، ما باید بجنگیم. اینو که شنید خودشو کشید کنار، بدنش می لرزید. رفیقش بهش گفت شجاع‌ترین مرد تو کوفه رو من گفتم توی، حالا داری میلرزی در هنگام جنگ. گفت خود رو بین بهشت و دوزخ میبینم، این طرف بهشت اون طرف جهنم. به بهانه آب دادن اسبش کناره گرفت از این سپاه و رفت اون طرفتر، حلقه محاصره دور خیمه های امام حسین رو شکست، چون تاسوعا دیگه محاصره کردن اطراف امام حسین که هیچ کسی به یاری امام حسین نشتابد. اون حلقه محاصره رو که رد کرد وارد شد به سمت خیمه ها که نزدیک شد، فهمید که دیگه تعقیبش نمیتونن بکنند، کفش ها رو از پا در آورد، بندشو گره زد و به گردنش آویخت، این سپرش رو برعکس کرد، با پای برهنه داره میاد، سرش هم به زیر افتاد. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا این من بودم که دل زینب امیر المؤمنین رو شکستم، دل بچه های امام حسین رو لرزندم، همینجور با خدا حرف میزنه. آمد و آمد تا رسید خدمت آقا سید الشهدا علیه السلام. این صفت رو خدا خیلی دوست داره که وقتی کسی میخواد عذرخواهی کنه، انسان اجازه عذرخواهی به طرف نده. عزیزان، هیچ وقت توی درگیری های شخصی خودتون منتظر عذرخواهی طرف مقابل نشید، اصلا نگذارید که او عذرخواهی کنه. تو زندگی، تو رفاقت، تو کسب و کار نذارید کسی به عذرخواهی مبتلا بشه. ائمه امام نمیذاشتن. یکی از نمونه های بارزش همینجاست، اصلا تا اومد لب باز کنه آقا سید الشهدا علیه السلام اومدن تو حرف، خور خوش آمدی، او رو تعارف میکنن، او هر چی میخواد عذرخواهی کنه امام حسین نمیذاره. عزیزت آقا اجازه بدید من برم جانم رو فدای شما بکنم، بجنگم با این گروه. آقا سید الشهدا اصرار خود او رو که دیدن به او اجازه دادن، او رفت با مردم شروع کرد سخن گفتن. چیزی رو گفت که برداشت من اینه که او از این که عجله کرده آمده پیش امام حسین این لحظه آخر یه مقداری پشیمانه. میدونید به مردم چی گفت؟ گفت مردم شما با حسین جنگ دارید، حسین با شما، این بچه هایی که الان دارن از آتش بال بال میزنند، اینا ها چرا باید تشنگی رو تحمل کن؟ گویا تو ذهنش اینه که ای کاش یه مشک آبی با خودش بر میداشت میآورد. هرچه موعظه کرد به دل سخت‌تر از سنگ اونها اثر نکرد، تعدادی از اونها رو به درک واصل کرد، خودش مجروح شد. اصحاب امام حسین هنوز تعدادی هستن، اینا اومدن او را از میان میدان آوردن نزدیک خیمه ها، در حالی که چشمش بسته بود ناگهان چشم خودشو باز کردید، سرش به دامان ابی عبدالله سوال گدا از من راضی شدیم. حضرت فرمودن تحرون که ما سمت که اموگ، همان گونه که مادرت تو را حر نامید تو حر و آزادی. در حالی که سرش به دامن ابی عبدالله بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد. عرضه بدارم یا ابا عبدالله، لحظات آخر سر شما به دامن که بود، خاکهای گرم کربلا رو جمع کنه زیر صورت مبارک خودش، با خدا داره مناجات میکنه. رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. یه دفعه ببینه سینه اش سنگینی میکنه، نگاه کنه ببینه و شمر جاست.